أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. صلى على محمد والمحمد العجل فرج. وبحث ما در بيع خياري وبيع شرطي بودش. بيع خياري این شد پس کسی که پول احتیاج داره یکی از کالاهاشو به دیگری میفروشه و شرط میکنه، میگه به شرطی که من اگر پول و ثمن رو به تو برگردوندم تا 6 ماه تا 1 سال از دوباره مبیع رو به من چکار کنی؟ برگردونی. گفتیم فروعات مختلفی این بیع خیاری و بیع شرطی داشتهش. به اینجا رسیدیم که به چه کسی باید رد بکنیم، چه کسی باید گیرنده باشه، چه کسی باید به اصطلاح اردم بوده شما که دهنده باشه در بیع خیاری. به این فرد رسیدیم که حالا اگر مال یک طفلی و ما باش بیع خیاری انجام بدیم، با مال یک طفلی بیع خیاری انجام بدیم، مثلا پدر میاد دوچرخه طفل و اردم بودور شما که میفروشه، پول احتیاج داره برای طفل، برای مداوای طفل، مثلا میاد دوچرخه طفل رو به دیگری میفروشه، میگه اما اگر من تا 6 ماه پول رو برگردوندم از دوچرخه بچه‌مو چیکار کنم؟ پس بده. اینجا این فرق مطرح میشه که اگر پدر دوچرخه طفل را به دیگری بفروشد و بیع خیاری انجام بده، بگه اگر تا 6 ماه پول دوچرخه رو به تو برگردوندم دوچرخه رو به من پس بده، حالا اگر به جای پدر جد بیاد پول رو پس بده، آیا این کفایت میکنه در فسخ یا کفایت در فسخ نمیکنه؟ چون هم پدر ولایت داره هم جد ولایت داره، منتها پدر آمده بیع خیاری انجام داده، پس فروشنده کی بوده؟ پدر بوده. پدره که شرط گذاشته اگر پولو برگردوندم از دوباره دوچرخه رو به من برگردون. حالا اگر به جای پدر جد برگردونه آیا کفایت میکنه و بیع خیاری صورت میگیره؟ میتونیم معامله رو به هم بزنیم یا نمیتونیم معامله رو به هم بزنیم؟ مرحوم شیخ میفرماید اینجا 3 تا نظریه وجود داره. بعضی ها گفتن مطلقا میشه، بعضی ها گفتن مطلقا نمیشه، بعضی ها گفتن که عند عدم تمکن میشه. اونایی که میگن مطلقا جد اگه پولو برگردونه مشکل نداره، چون میگن بالاخره هم پدر ولایت داره هم جد ولایت داره و هر دو ولایت هم ولایت چیه؟ ارضیه. چون بعضی ها میگن طولی هم و مشهور میگن ارضی، یعنی در آن واحد در ارض هم جد ولایت داره هم پدر. اینطوری نیست که جد ولایتش مشروط باشه به عدم پدر، نه، لذا پدره معامله کرده، ولی اگر جد پولو پس بده معامله چی میشه؟ به هم میخونه. پس گفتم مطلقا رد ثمن توسط جد کفایت میکنه، بعضی ها گفتن مطلقا کفایت نمیکنه، گفتن چون اونی که معامله انجام داده پدر بوده، پدره شرط کرده که اگر من پولو برگردوندم، خب من یعنی پدر دیگه، جد کفایت نمیکنه. بعضی هم گفتن نه، اگر دسترسی به پدر نباشه، اگر پدر پول نداشته باشه که برگردونه، اینجا اگر جد پولو برگردونه به اخیاری چی میشه؟ فسخ میشه. پس 3 تا نظریه وجود داره. مرحوم شیخ همینطوری علی نحو الاجمال بحث رو تموم میکن. احتیاط کردم چون طولی باشه، تا موقعی که اب باشه اب، اگر اب نباشه جد. مرحوم شیخ دیگه دلیل هر قول رو بیان نمیکنه، فقط علی الاجمال 3 تا نظریه رو بیان میکنه. پس تا اینجا رسیدیم صفحه 144. و لوشتر الاب لطفل بخیار البایه، اگر بخرد پدر برای بچه و اینجا برای فروشنده خیار قرار داده شده باشد، هل یسه له الفسخ، آیا فسخ این بیع خیاری جایز است؟ مع رد ثمن الی الولی الاخر، در صورتی که رد ثمن به کی بشه؟ به ولی دیگر بشه که جد باشه. حالا 3 تا نظریه وجود داره. مطلقا کافیه، نظریه اول. ما عدم تمکن من الرد الی الاب کافیه، نظریه دوم. اولا مطلقا، مطلقا کافی نیست، میشه نظریه سوم. مرحوم شیخ میفرماید وجوهان. پس اینجا وجوهی وجود داره دیگه. مرحوم شیخ نه انتخاب میکنه قول و نه دلیل هر قول رو بیان میکنه، که ما خلاصه دلیل هر قول رو بیان کردیم. و یجری مثلها فی مال دوشتر الحاکمه لثقیر، همین بحث جاری میشه تو بحث حاکم شرع و ولایت فقیه. ها چی بوده؟ گفتیم اگر اب و جد وجود نداشته باشه، ولی طفل کیه؟ ولی مجنون کیه؟ حاکم شرع. حاکم شرع آمده آقا دوچرخه مثلا طفل فروخته، چون طفل مثلا احتیاج به پول داشته، حاکم شرع آمده دوچرخه طفل فروخته. خب فقیه اولی آمده دوچرخه طفل فروخته، یا دوچرخه خریده، تو کتاب لبشترا داره، برعکسشو داره. یعنی حاکم شهر آمده برای یک طفلی دوچرخه خریده، فروشنده با حاکم شهر چی کرده؟ شرط کرده، گفته من اگر تا 6 ماه پولو برگردوندم از دوباره دوچرخه رو به من چیکار کنیم؟ پس بده. حالا اگر حاکم شهر اول دوچرخه رو خریده باشه برای طفل، فروشنده بیاد به حاکم شهر دوم پولو پس بده، آیا این کافیه؟ کافی نیست. پس فقیه اول دوچرخه خریده با بیع خیاری، فروشنده پولو به حاکم اول پس نمیده، به حاکم دوم پس میده، به فقیه دوم پس میده، آیا این کفایت میکنه؟ به خیاری فسخ میشه یا فسخ نمیشه؟ خب مرحوم شیخ میگن همون وجوهی که بالا بود اینجا هم میاد. وجوهی که بالا بود اینجا میاد چیه؟ یعنی قیله به این که کفایت میکنه. چرا؟ چون ولایت فقیه مثلا در امور حسبیه ارضیه، فقیه اول هم ولایت داره، فقیه دوم هم ولایت داره، لذا به هر کدوم برگردونه کافیه. قیله به این که کفایت نمیکنه مطلقا، چون وقتی فقیه اول آمد پای میدون دیگه بقیه فقها ولایت ندارن. هر فقیه تا زمانی که کسی نیامده همه ولایت دارن، ولی وقتی یکی بیاد وسط میدون دیگه بقیه باید به حرف اون فقیه چیکار کنن؟ گوش بدن که اینا بحثش تو ولایت فقیه گذشت. یا اند عدم تمکن از اول، اگر دسترسی به فقیه اول نیست، فقیه دوم ولایت پیدا میکنه. معروف شه مثلا همون وجوه اونجا اینجا هم هست، مون تو بحث ولایت فقیه ما بحثای دیگه هم داریم که اختلافی هست چه تأثیر گذاره. مثلا همین که اشاره کردیم، آیا اگر فقیه متصدی ام بشه بقیه فقها میتونه مزاحمت با او ایجاد کنه یا نمیتونه ایجاد کنه؟ این یک بحثی بود که تو ولایت فقیه مطرح شد. اگر فقیه اول آمد اجرای حد بکنه، فقیه دوم میتونه بیاد وسط بگه من نمیخوام اجرای حد بشه؟ یا فقیه اول آمد مال طفل و مجنون رو فروخ، فقیه دوم میتونه بیاد بگه من نمیذارم این کار صورت بگیره؟ این یه بحثی بود که مزاحمت فقیه با فقیه دیگه جایز هست یا جایز نیست. این مبنا اینجا هم تأثیر داره. چرا؟ چون اگر گفتیم که فقیه دوم اگر بیاد پولو پس بگیره، این دخالت در کار فقیه اوله، چون فقیه اول آمد معامله کرد با بیع خیاری، فقیه دوم میخواد پوله رو پس بگیره، معامله رو به هم بزنه. این کار فقیه دوم، آیا دخالت کردن در کار فقیه اول هست یا نیست؟ این اوله. و اگر دخالت کردن هستش، آیا مزاحمت اشکال داره یا اشکال نداره؟ مرحوم شیخ میفرماید تو بحث حاکم شهر این مباحث دخالت داره، لذا اینا بحثش مبنایی میشه. اصلا مزاحمت هست یا مزاحمت نیست، این یه بحثه. اگر مزاحمت باشه، آیا مزاحمت کردن فقیه در کار فقیه دیگه اشکال داره یا اشکال نداره؟ لذا مرحوم شیخ میگه این دوتا تأثیر داره در محل بحث، لذا بحث مبنایی میشه. پس اینو بخونیم، روی عبارت توضیح میدیم بیشتر. و یجری مثلها، مثل همین بحث ابوجد کجا پیش میاد؟ لوشتر الحاکم للفقیر، اگر حاکم شرع و فقیه اول برای فقیر یک چیزی بخره، اما فرد دل بایه، بایه پولو به کی برگردونه؟ الی حاکم آخر، به فقیه دوم برگردونه. آیا اینجا به اختیاری فسخ میشود یا به اختیاری فسخ نمیشود؟ خب اینجا مرحوم شیخ اولا میفرماید داخل پرانتز، و لیس فی قبول الحاکم الاخر مزاحمت للاول حتی لا یجوز قبوله للثمن. اول داخل پرانتز میفرماید این که حاکم دوم ثمن رو قبول بکنه، آیا مزاحمت با کار فقیه اول یا مزاحمت نیست؟ نظر ابتدای مرحوم شیخ اینه که مزاحمتی نیست. چرا مزاحمتی نیست؟ چون قرار شد که بایه ثمن رو پیش هر کی بده، معامله خیاری چی بشه؟ فسخ بشه. پیش کی بده؟ بایه ثمن رو پیش هر کسی که شرعاً منصوب شده برای مال طفل، پیش هر کسی بگذاره، خود به خود معامله چی میشه؟ فسخ میشه. لذا گرچه معامله رو با حاکم اول انجام داده، ولی آیا ولایت حاکم اول با حاکم دوم فرق میکنه؟ نه، هر دو ولایت دارن در امور حسبیه. لذا بایه اگر با حاکم اول معامله انجام بده ولی پول رو پیش حاکم دوم بگذاره، اینجا خود به خود معامله فسخ میشه و اینجا مزاحمتی هم در کار نیست، چون به مجرد گذاشتن پول گفتیم معامله چی میشه؟ فسخ میشه. قبول کردن اصلا احتیاجی نداره. پس نظر اول مرحوم شیخ اینه که لیس فی قبول الحاکم الاخر مزاحمت للاول. اگه حاکم شرع دوم بیاد این پول رو قبول بکنه، مذاکاری مزاحم با کار حاکم اول انجام نداده. تا این که اگه مزاحم بود چی میگفتیم؟ لا یجوز قبول لثمن، ولی حاکم شرع دوم نمیتونه قبول چیکار کنه؟ ثمن بکنه. ولا یجری ولایته به نسبت الی هذه المعامله. تا این که بعد بگیم چی؟ اگر مزاحمت باشه بگیم ولایت فقیه جاری نمیشود در این معامله بناءً علی عدم جواز مزاحمت الحاکم لحاکم آخر فی مثل هذه الامور. بنابر این مبنا یعنی گویا شیخ این قبول نداره. خودش میگه اگه کسی مبناش این باشه که مزاحمت یک حاکم شهر با حاکم شهر دوم جایز نیست، اینجا اگر مزاحمت رخ بده حاکم شهر دوم حق قبول کردن نداره. بناهن یعنی گویه این که خود شیخ قبول نداره. پس بنابر این که جایز نباشد مزاحمت حاکم با حاکم دیگر در مثل این امور لما عرفته. خب چرا به نظر شما شیخ مزاحمت در کار نیست؟ والا شیخ چی گفت؟ لیس فی قبول الحاکم الاخر مزاحمت للاول. گفت اگه حاکم شهر دوم قبول بکنه این کاری نکرده، دخالت در کار فقیه اولی نکرده. چرا دخالت نکرده؟ چرا مزاحمت نیست؟ اینجا توضیح میده شیخ. لما عرفته میگه چون ما دیروزم گفتیم ان اخذ الثمن من البایه، گرفتن پول از بایه، لیس تصرفا اختیاریا. فقیه دوم بیاد پول از بایه قبول بکنه، کاری که نکرده که. بایه وظیفه داشت پول رو بنداده جلو هر کسی که شرعاً مسئول مال بوده. حالا حاکم اول، حاکم دوم، حاکم سوم، اینا با هم دیگه فرقی نمی کنن، چون گفتیم تصرف اختیاری در کار نیست. پس ما گفتیم اخذ ثمن از بایه که تصرف اختیاری نمی باشد، بلکه بایه وظیفه دارد چی؟ اذا وجد من یجوز ان یتملک الثمن عن المشتری. اگر پیدا بکنه کسی را که اون کس مسئول حفظ مال مشتریه. حالا اگر خود مشتری رو پیدا کرد، بایه باید پول رو به کی بده؟ مشتری بده. چون مشتری ما طفله، بایه باید پول رو به ولیش بده. اگر اب پیدا کرد به اب میده، اگر جد پیدا کرد به جد میده، اگر ابا جد پیدا نکرد به کی میده؟ حاکم شهر میده. حالا حاکم شهر بین اولی و دومی و سومی دیگه فرقی نیست تو این امور حسبیه جزئیه. لذا بایه زمانی که پیدا بکند کسی را که جایز است این که تملک پیدا بکند ثمن را از جانب مشتری هنگام فسخ کردن، جاز له الفسخ، جایز است له برای بایه فسخ کردن. و لیس فی مجدد تملک الحاکم الثانی از ثمن را عن المشتری مزاحمت للحاکم الاول. و در این قبول کردن ثمن حاکم دوم از بایه مزاحمتی برای حاکم اول نیست. غایت الام اگر شما بگیم مزاحمت هست، حاکم دوم در چه صورت میتونه قبول بکنه؟ اگر گفتیم مزاحمت هست، حاکم دوم بادم میتونه قبول بکنه، قبول بکنه بده حاکم اول. این کار که اشکال نداره که. اگر مزاحمت هم باشه، اگر حاکم دوم بخواد مستقلا خودش پولو بگیره و صرف بکنه مزاحمته. اما اگر حاکم دوم پولو بخواد فقط تحویل بگیره، بعدن به کی تحویل بده؟ به هم حاکم اولی تحویل بده، اینجا یقینا مزاحمت وجود نداره. و لیس در مجرد تملک حاکم دوم ثمن را از مشتری مزاحمتی برای حاکم اول. غایت الام اگر مزاحمت باشه چی بهش میگیم؟ وجوب و دفعه الی، ما احتمال عدم الوجود. و احتمال هم داره که بگیم مثلا دفع کردن هم لازم نیست. چطور بگیم دفع کردن لازم نیست؟ بگیم اصلا این دوتا کار ربطی به هم دیگه نداره. اصلا دخالت و مداهمت چرا نیست؟ چرا دخالت و مداهمت در کار نیست؟ چون حاکم اول یه معامله انجام داد، اون یک تصرف اولی بود. حاکم اول معامله خیالی انجام داد، حاکم دوم که داره پول قبول میکنه و اون معامله اول رو فسخ میکنه، این یه کار جدیدی هست. یعنی بگیم دوتا کار دوتا کاره. حاکم اول چی کار کرده؟ بیع خیاری انجام داده. حاکم دوم داره فسخ میکنه اون بیع خیاری. و فسخ یک چیزی غیر از اون کاره. اون کار ایجاد بیع خیاری بود، این کار فسخ بیع خیاریه. و این تصرف با اون تصرف قبلی اگر بگیم متفاوته، اصلا این دوتا کار دخالت حساب. اگه کسی این حرف هم بزنه که اصلا مزاحمت نیست، چه حرفی بزنه؟ بگه ایجاد بیع خیاری امرون
فف خبه اخیاری امرون آخرین دوتا به هم دیگه ربطی نداره. اگه کسی این حرفو بزنه اینجا هم میتونیم بگیم که این دوتا کار ربطی به هم دیگه نداره. لأن هذا ملک جدید للثغیر، چون این کاری که داره حاکم دوم میکنه داره یک ملکیت جدیدی برای صغیر ایجاد میشه. ملکیت جدید چی؟ یعنی داره پول گیر صغیر میاد. حاکم اول پول صغیر رو داد، حاکم دوم داره پول صغیر رو میگیره. پس این یک ملکیت جدیدیه برای صغیر که تو این ملکیت جدید لم یتصرف فیه الحاکم الاول، این ربطی به حاکم اولی دیگه، حاکم اولی داد حاکم دومی داره میگیره. این دو تا تصرفه. اگر گفتیم دو تا تصرفه فلا مزاحمته، مزاحمتی در کار نی. آخرش مرحوم شیخ چی میگه؟ میگه لکن الاظهر انها مزاحمتون عرفن. به نظر من شیخ این دو تا کار با همدیگه مزاحمت داره. پس مرحوم شیخ دو تا تقریب ذکر کرد برای اینکه مزاحمتی در کار نباشه. آخرش خود شیخ میگه انصافا اینه که مزاحمت هست. چون چرا؟ چون بالاخره کار حاکم دوم چیه؟ فسخ اون معامله ای هست که حاکم اول انجام داده، پس ادامه کار اونه. خودش یک امر معامله جدیدی نیست. ما حاکم اول آمد بیع خیاری انجام داد، حاکم دوم داره میاد همون بیع خیاری، همون بیع خیاری رو داره فسخ میکنه. پس حاکم دوم کارش مزاحمت در کار حاکم اول بالاخره هست. اگه هست باید چیکار بکنن با هم دیگه؟ حاکم دوم مستقلا عمل نکنه، حاکم دوم فقط تحویل بگیره به حاکم اول بده تا مزاحمتی در کار نباشه. خلاصه اون ما بر مبنایی که ما بگیم مزاحمت اشکال داره، یه گفتیم مبانی مختلفی تو این بحث. خب این هم عرضم دوش ما ادامه و باقی مونده بحث قبلی بود که تموم شد. فرع هفتم و بحث هفتمی که مرحوم شیخ در رابطه با این بیع خیاری انجام میده اینه که بیع خیاری چی بودش؟ پس بیع خیاری این بودش که آقا من کتاب هم به شما میفروشم، با شما شرط میکنم تا یک هفته اگر پولو برگردوندم شما دوباره کتاب به من چیکار کن؟ پس بده. که گفتم امروز هم متداوله برای کسایی که پول احتیاج دارن. پول نقد میخواد الان اما پول نقد نداره، میگه آقا همین دو شرخه ما رو بگیر یک هفته، با هم دیگه امروز معامله انجام میدیم، تا یک هفته اگر پولو برگردوندم از دوباره دو شرخه رو به من چیکار کن؟ برگردون. خب مرحوم شیخ اینجا میگه این برگردوندن پول خودش سه تا فرض، سه تا صورت میشه. یک موقع حتما کل پولو برمیگردونم، یک موقع من بعضی از پولو برمیگردونم. اینجا تکلیف بیع خیاری چی میشه؟ اگر من کتاب مکاسب رو به شما فروختم به 1000 تومان، به 1000 تومان فروختم، با شما شرط کردم اگر تا یک هفته 1000 تومان رو به شما برگردوندم از دوباره کتاب مکاسب منو پس بده. خب اگر من تو این یک هفته 1000 تومان رو به شما برگردوندم، خب کل کتاب مکاسب شما به من چیکار میکنی؟ پس میدی. اما اگر من 500 تومن توی این کفته تونستم به شما برگردوندم، تکلیف چی میشه؟ با برگرداندن جزء ثمن آیا بیع خیاری فسخ میشه یا بیع خیاری فسخ نمیشه؟ مرحوم شیخ میفرماید که اینجا صبری به وجود میاد که اون بیع خیاری که اول منعقد کردن چجوریه. اگر شرط کرده بودن رد کل ثمن رو، گفته بود اگه 1000 تومن برگردونی خب مشخصه با 500 تومن به یه خیالی فسخ نمیشه. پس من 500 تومن به شما بدم فایده ای نداره. حالا 500 تومن که به شما دادم شما میتونید درش تصرف بکنی؟ 500 تومن اگه به شما بدم گفتیم به یه خیالی فسخ نشد، حالا اون 500 تومن که من به شما دادم شما میتونید درش تصرف بکنی؟ میگه اگه به عنوان ثمن به شما داده باشم نه، چون ثمن که 500 تومن نبود، ثمن 1000 تومن بود، لذا این 500 تومنه که فایده نداره. اما اگه 500 تومن رو به عنوان امانت به شما داده باشم بگم اینو بگیر تا 500 تومن باقی مونده رو به شما برگردونم، اینجا اشکال نداره شما در اون 500 تومنه چیکار کنید؟ تصرف بکنید. پس 500 تومن به عنوان ثمن شما حق تصرف ندارید، اما 500 تومن به عنوان امانت شما حق تصرف دارید. پس اگه 500 تومن رو برگردونم اشکالی نداره، اما اگه 500 تومان رو به عنوان کل ثمن به شما بدم هیچ فایده ای نداره، تصرف کردن شما هم چی اشکال داره. این پس یک صورت. پس اینو بخونیم. اصابه اذا اطلق اشتراط الفسخ برد ثمن، اگر مطلق ما گفته باشیم آقا فسخ میدیم موقعی که ثمن برگردونه، خب وقتی ثمن مطلق دک بشه ظهور در چی داره؟ همه شو دیگه. اگر کلمه ثمن رو ما مطلق ذکر بکنیم لم یکن له ذلک الا برد الجمیع، بعد کلشو برگردونه، کل 1000 تومن رو بعد چیکار کنیم برگردونیم. فلا رد بعضه، اگه 500 تومن برگردونیم چی؟ لم یکن له الفسخ، با یه حق فسخ کردن معامله رو نداره. و لیس للمشتری التصرف فی المدفوع الیه لبقای علی ملک البای، شما در اون 500 تومن میتونید تصرف بکنی؟ نه، چون 500 تومن که ملک شما نشده، اون 500 تومن هنوز ملک کیه؟ ملک بایه. چون بایه قرار بود 1000 تومن رو برگردونه تا معامله فسخ بشه، 500 تومن رو برگردونه، انگار هیچ کاری نکرده. و لیس للمشتری که شما باشی تصرف در این مدفوع الیه که 500 تومن باشه لبقایه علی ملک البایه، چون این 500 تومن رو ملک کی باقی مونده هنوز؟ در ملک بایه هنوز باقی مونده. و اگر تلف بشه از مال کی رفته؟ شما ضامنی چون حق گرفتن چه این پولی نداشتی، اما اگر به عنوان امانت باشه تا تتمه شو به شما برگردونم، دیگه شما ضامن، چون امانت شما ضامن نیست، چون اگر کوتاهی و افراط و تفریط نکرده باشی امانت اشکالی. پس شما این 500 تومان اگر به عنوان امانت گرفته باشی تلف هم بشه شما ضامن نیستی، اما اگر 500 تومان به عنوان ثمن گرفته باشی حق نداری به عنوان ثمن بگیری، چون هنوز که ثمن که رد و بدل، ثمنه 1000 تومان بود که من به شما ندادم، این 500 تومانی که به شما دادم هیچ فایده ای نداره. پس و ظاهر انه ضامن له، ظاهر اینه که شما یه مشتری ضامن هستی، لو تلفه اگر این 500 تومانه تلف بشود، اذا دفع و الیه علاوه چه ثمنیه، اگر من 500 تومانه به چه عنوان به شما داده باشم؟ به عنوان ثمن داده باشم. الا ان یصرح بکونها امانتا عنده، مگر اینکه من تصریح کرده باشم که این ثمن نزد شما امانت باشه، الا ان یجتمع قدر الثمن، امانت باشه برای چی؟ میگم آقا 500 تومن باشه، من ان شاءالله تا فردا بقیه‌اش هم به شما برمیگردونم که وقتی بقیه‌اش رو برگردونم چی بشه؟ ثمن کامل بشه، بعد بتونم معامله رو چیکار بکنم؟ فسخ بکنم. اگر این باشه اشکالی نداره، مگر اینکه تصریح بشه بر که ثمن امانت باشه نزد مشتری، تا اینکه جمع بشه بر کل مقدار ثمن، تا اینکه بعد بایه بتونه چیکار بکنه؟ فسخ بکنه. خب پس این اگر رد ثمن به طور مطلق باشه گفتیم دخول در چی داره؟ تمومش باشه. این فرع اول بود. صورت دوم اینه که من اینطوری شرط کرده باشم، اینطوری شرط کرده باشم، مثلا چجوری باشه؟ مثلا حالا مبیع رو عوض کنیم، مثلا به جای مکاسب بگیم که 100 کیلو گندم، من 100 کیلو گندم داشتم به شما، 100 کیسه گندم داشتم به شما فروختم، 100 کیسه گندم به 100000 تومان. منتها با شما اینطوری شرط میکنم، به هر اندازه از ثمن رو که به شما پس دادم به همون اندازه مبیع رو به من برگردون، اینطوری باشه. پس 100 کیسه گندم به 100000 تومان، و اینطوری اصلا از روز اول شرط کردیم که به هر اندازه ثمن به شما برگردونم شما به همون اندازه مبیع به من برگردون، اینجا دیگه اشکالی نداره، تبعیض اشکالی. من اگه 50 تومن به شما برگردوندم شما 50 کیسه برمیگردونی، 70 تومن به شما برگردوندم شما 70 تا کیسه به من برمیگردونی، اینجا بعدی از ثمنم برگردونیم اشکالی نداره، چون از اول شرط شده بود که به هر مقدار از ثمن برگرده به همون مقدار از مبیع چی میشه؟ باید شما برگردونی. پس این صورت دوم هم اشکالی نداره. ولو شرط البایه الفسخ فی کل جزء به رد ما یخصه من الثمن، اگر روز اول بایه شرط کرده باشه، چجوری شرط کرده باشه؟ فسخ کردن رو در هر جزئی به رد ما یخصه من الثمن، بگه هر مقداری از ثمن رو برگردوندم به همون مقدار مثمن رو به من چیکار کن؟ برگردون. اینجا جاز الفسخ فی ما قابل المدفوع، به هر مقدار که دفع بکنه بایه به همون مقدار فسخ کردن چی میشه؟ جایز میشه. 50 تومن 50 تا کیسه، 20 تومن برگردونه 20 کیسه. خب و للمشتری خیار و تبعید اذا لم یفسخ البایه بقیه المبی و خرجت المده. خب اینجا مشتری هیچ حقی براش ایجاد نمیشه؟ مثلا تا یک هفته قرار بود آقای بایه 100 تومن رو برگردونه تا 100 تا کیسه گندم چیکار کنه؟ پس بگیره. یک هفته گذشت، آقای بایه چند تومن برگردون؟ 50 تومن برگردون. چند تا رو برگردون؟ 50 کیسه رو برگردون. میگه اینجا برای مشتری خیاری تولید میشه، خیار تبعد صفقه. یکی از خیارات خیار چیه؟ تبعد صفقه دیگه، خیار تبعیض. چون مشترین چنین بیعی که نکرده بود. رود اول چه بیعی کرده بود؟ 100 کیسه گندم فروخته بود. حالا آقای بایه نصفیو قبول کرده نصفیو نکرده، اینجا مشتری یک حقی براش تولید میشه که بگه منم حق دارم پس این معامله رو چیکار بکنم. چون روز اول قرار ما 100 کیسه گندم بود، شما هم گفتیم من تا یک هفته 100 کیسه رو برگردونم، به اندازه 100 کیسه پول برگردونم. اگر شما 50 تومن برگردوندی 50 تا رو برگردوندی، من مشتری هم اینجا بلا تکلیف میشم، چون من روز اول 100 تا فروختم الان 50 تا دارم. خیار تبعد صفقه برای من مشتری چی میشه؟ ایجاد میشه. اینجا برای اینکه حق مشتری ضایع نشه، شارع مقدس چی قرار داده برای مشتری؟ خیار تبعیض قرار داده. و للمشتری خیار و تبعیض که اذا لم یفسخ البایه بقیه المبیع و خرجت المده، اگر بایه بیشتر از 50 تومن دیگه پول نگردونه مدت هم تموم بشه، برای مشتری خیار چی ایجاد میشه؟ خیار تبعد صفقه ایجاد میشه. و حل له ذالک قبل خروجها، قبل از تموم شدن مدت هم مشتری میتونه خیار تبعد صفقه رو ایجاد بکنه. مرحوم شیخ میفرماید اینجا هم تبعد صفقه صادقه، مشتری هم میتونه اعمال چی کنه؟ خیار کنه. پس مرحوم شیخ میگه در خیار تبعد صفقه فرق بین تموم شدن مدت و تموم نشدنش نیست. همین که بایه بخواد فسخ بکنه، نصفش رو فسخ بکنه، مشتری اینجا حق چی داره؟ خیار داره، به شرطی که بایه نتونه دیگه پولو برگردونه. یعنی چه مدت تموم بشه چه نشه، اگه بایه نتونه برگردونه، برای مشتری چی ایجاد میشه؟ خیار تولید میشه. اینم صورت دوم. صورت سوم اینه، مرحوم شیخ میگه بایه اینطوری شرط بکنه. بایه چجوری شرط بکنه؟ بگه آ من 100 کیسه گندم به شما فروختم به 100 تومن، ولی هر چقدر از ثمنو دادم بتونم کل مبیعو پرگردونم. پس چجوری جعل خیار برای خودش بکنه؟ بگه من 100 کیسه گندم را به 100 تومن به شما فروختم و اینطوری شرط میکنم که هر مقداری از ثمن رو برگردوندم، یعنی 20 تومنم برگردوندم، 30 تومنم برگردوندم، 40 تومنم برگردوندم، بتونم کل مبیع رو از شما بگیرم، بتونم کل مبیع رو از شما بگیرم و فسخ بکنم. چنین صورتی هم جایز یا جایز نیست؟ پس به اصطلاح چی میشه؟ با مقداری از ثمنم که به شما برگردوندم فسخ کل معامله ایجاد بشه، منتها به ذمه من هست که بعدن به شما بقیه ثمن رو چکار کنم؟ برگردونم. معلوم شد که اشکال نداره اگر روز اول چنین شرطی کرده باشن المعاملون اینده شروطم، من با شما مکاسب فروختم به 100 تومن، منتها به شما میگم 10 تومنم بهت برگردوندم، 20 تومنم برگردوندم، شما مکاسب رو به این پس بده فعلا، بعدن بقیه پول رو به عنوان قرض به من بده، بعدن من به شما یک دین ندارم که 80 تومن بقیه مونده به شما برگردوندم. معلوم شد میگه چنین شرطی کرده باشن رو اول اشکالی نداره، المؤمنون عنده شروطه. پس قسم سوم این میشه، یجوز و اشتراط الفسخ فی الکل، بایه فسخ کل رو شرط میکنه، منتها با چه شرطی؟ به رد جزء معین من الثمن فی المده. بگه اگر برخی از ثمن رو برگردوندم بتونم کل معامله رو فسخ بکنم، بلکه جزء غیر معین، اصلا نگه چند تومن، بگه هر مقداری از ثمن که 100 تومن بوده به شما برگردوندم بتونم کل مکاسب رو از شما برگردونم، منتها یبقى الباقی فی ذمه البایه، باقی مونده در ذمه بایه به عنوان قرض میمونه. مرحوم شیخ میگه این اشکالی نداره. پس ما چند حالت شدش که در رد ثمن، اگر بایه فقط شرط بکنه رد ثمن رو، گفتیم ظهور در رد کل داره، این یک صورت. قسم دوم چی شدش؟ بایه اینطوری شرط بکنه هر مقداری از ثمن رو برگردوندم به همون مقدار مبی به من برگردونه، این قسم دوم شد. قسم سوم چی میشه؟ بعد از ثمنم که برگردوندم کل مبی رو بتونم پس بگیرم، منتها باقی مونده ثمن به گردن من باشه به عنوان قرض. مرحوم شیخ میفهمه این سه صورت اشکالی نداره. خب این تا اینجا، والحمدلله رب العالمین.